بحث ما در این مجالسی که در این شبها برگزار می شود پیرامون خصلت‌های اصحاب امام حسین علیه السلام بود. عرض کردیم خصائصی دارند که برای ما هر کدام از اون خصلت‌ها لازمه اگر می خواهیم عاقبت به خیر باشیم. یکی از اون خصلت‌ها رو که عرض کردیم توجه به خدا داشتن و رضای خدا. اصحاب امام حسین رضایت خدا رو دنبال می‌کردند. حالا هوای نفسم چی میگه؟ الان من جوانم، امیالی هست، دستورات شیطانی هم هست، حالا چه وقتشه برای یاری امام حسین؟ حالا تو پول و ثروت و زمین تو گذاشتی که بری کربلا، چه خبره؟ خب همه این اتفاقات برای اصحاب بود، شیطان میتونست اینا را فریب بده. و این نکته رو من عرض بکنم، شما خیال نکنید اصحاب امام حسین یه عده بیکار بی دست و پا بودند. این خوبه یه وقتی صحبت بشه، یعنی یک مناسبت یه دهه وقتی پیش بیاد آدم راجع به تک تک اصحاب امام حسین به خصوصه صحبت کنه، به خصوصه، یعنی یه شب مال یه نفر، یه خودش یک فرصتی میطلبه. اما جالب اینه در نظر ما اینطور نیاد اصحاب امام حسین یه عده افرادی بودن که از همه جا مونده و از همه جا رونده بودن، جایی نداشتن، خونه هم نداشتن، گفتن حالا امام حسین میره ما باش میریم، حالا هر کجا شام دادن نهار دادن ما هم میخوریم. اینجوری نبوده ها. بعضی از اصحاب امام حسین به تعبیر امروزی ها خدمتکار و نوکر داشتن، بریز و به پاش داشتن، زندگی مرفه داشتن. یکی از اون چهره ها زهیر ابن قین هست. این خیلی برای خود شخصیت بوده، از نظر دنیوی مادی دستش باز بوده، بسیاری از افراد برای او کار می کردن، از حیوانات و دامها بگیرید تا زمینها براش کار می کردن. یه همچین کسی فضا رو محیا ببیند در جهت عاقبت به خیری و بگه من امام حسین رو تنها نمیگذارم، یه همچین کسی. پس این رو دقت داشته باشید، تو اون وادی با اون جایگاه. لذا اگر ما بخوایم در زمان خودمون بیایم میبینیم تو وادی عشق امام حسین و محبت به امام حسین، پیر و جوان و پولدار و فقیر و غنی هیچ فرقی با هم نمی کنن. میبینی تو اربعین امام حسین، او کسی که تو خونه های مردم کار میکنن پیاده میاد، او آقای دکتری هم که هر عملی که میکنه، هر جراحی که داره صدها میلیون تومن بهش میدن، اونم پیاده میاد. محبت امام حسین، دقت کنید وادی اینجا اینه که من چی دارم، خونه دارم، ملک دارم، اینا رو ولش کن. هر کجا نوکر بخواد بره، ولو اسمش دکتر باشه، اسمش مهندس باشه، اسمش آیت الله باشه، نوکر نوکره، نوکر نوکره. و این مقام رو سعی کنید با چیزی عوض نکنید. اینو تو پرانتز عرض میکنم، این مقام نوکری امام حسین علیه السلام تو هر شرایطی که هستید سعی کنید با چیز دیگه ای عوض نکنید، با لقب دیگه ای. خدا میداند اون چه که بین خود و خدایم هست، اینو دارم عرض میکنم، به قدری خوشحال میشم وقتی کسی برا نوکر امام حسین خطاب میکنه که بعضی ها یه وقتایی با القاب منو صدا میزنن اونقدر کیف نمی کنم، چون یه القاب همش دست مردم. اونی که میماند شب اول قبر نوکری امام حسینه، نمیگن دکتره. تو گور که گذاشتن جنازه است، حتی شما دیدید گاهی جنازه رو که میخوان بردارن نمیگن ای آقای دکتر رو بردار، میگن جنازه رو بذاری بر. دقت فرمودید؟ نمیگن ای دکتره، نمیگن ای مهندسه. نوکری بالاترین لقب واسه ما نوکر امام حسین باشه. با این چیزا عشق کنیم، خوشحال بشیم و هر کجا که بخوایم برسیم به غیر از نوکری امام حسین نمیارزه. برسیم به هر جا که میخوام، مثلا سرمایه هست، عنوانی هست، مقام، اشکال نداره. آدم نوکر امام حسین باشه، مقام هم داشته باشه. بسیاری از جاها خب ما باید خدمت بکنیم. خب اگر ما تو اون قسمت ها نباشیم نمیشه خدمت کرد دیگه، چون به شیعیان باید خدمت کنیم. در یه دوره علی ابن یقطین چنین بود، از امام علیه السلام سوال کرد آقا من دارم برای زلمه کار میکنم، چه بکنم؟ آیا بکشم کنار؟ حضرت فرمودن به این شرط بمان که به شیعیان ما خدمت کن. تا میتونی خدمت کن. هر شیعه از ما که میاد گرفتار کارشو تو را بنداز، چون اگه تو بری کنار دیگری را نمیندازه کار شیعه ما رو، را بنداز. حالا در زمینه اصحاب امام حسین علیه السلام اون چه که خیلی جلب توجه میکنه، توجهشون به رضای خداوند متعال بوده و بس. سؤالی که در شب گذشته مطرح کردم به عنوان این مبحثی که در این شب خدمت شما باشم این بود: در جهت رضایت خدا چه بکنیم ما که دستورات خدا رو راحت بتونیم انجام بدیم؟ صحبت سر اینه که رضایت خدا رو به دست بیاریم. خب من به عنوان یه بنده مسلمان چگونه میتونم رضایت خدا رو جلب کنم؟ اون چی که خدا گفته رو عمل کنم. چون میدونید رضایت خدا اول به انجام دادن فرائض هست، واجبات. نمیشه کسی بگه آقا من رضایت خدا رو میخوام اما نماز نمیخونم. نمیشه دیگه. اول نکته ای که شما باید رعایت بکنید در جهت این که اگر میخواید عملی رو برای خدا انجام بدید، این استش که کارها و دستوراتی رو که خدا داده همه رو بگید چشم، و تو این زمینه دور خودتون رو شلوغ نکنید. اول به واجبات رسیدگی کنید. چون ببینید یه وقتایی ما تو بحث تقوا و کارهای خیلی خوب و تو دورش که میفتیم میبینید میخوام همه چیز رو از صفر تا صد عمل کنیم، بعد وسط را کم میاریم. این توصیه ای که بسیاری از بزرگان فرمودن رهروان است که آهسته و پیوسته رود. بدو بدو نکن، زود بخوای برسی، نه، مسیر رو برو اما آهسته و پیوسته، مداوم باشه. نمیخواد یک شبه حالا تمام اعمال و دستورات و شرایع دین رو برای خودت بریزی وسط بگه همه شو عمل میخوام بکنم. نه، اول واجباتتو برس. واجبات چیه؟ یکیش نمازه. نمیشه کسی بگه من عاشق امام حسین هستم نماز نمیخونم، من خدا رو دوست دارم. شما الان بپرسید یه وقتی کسی ممکنه نماز نخونه، بگو فلانی خدا رو دوست داری؟ میگه بله. چرا نماز نمیخونی؟ یعنی اونی که نماز نمیخونه خدا رو دوست داره. اونی که بعضی از معاصی رو میکنه ازش بپرسی با خدا مشکل نداره، دلایل دیگه ای برای خودش داره. ما بیایم تو این مسیر که واجباتمون رو عمل کنیم که تو دل خدا جا بده. بهترین کارا اینه که ببینیم اون شخص چی میخواد. وقتی ما یک کسی رو دوست داشته باشیم، شما در جهت رضایت محبوبت اول نگاه میکنی او چی چیزایی رو دوست داره. بلا تشبیه، من ببخشید این مثال میدم، ولی که جا بیفته ها، مثلا شما یه کسی رو خیلی دوست دارید، میدونید یه قرمه سبزی خیلی دوست داره، شما غذا که میخواید تهیه کنی چی میگیری؟ قرمه سبزی. نمیری یه چیزی بگیری که او بدش بیاد. میگه من هر چیزی که او بپسنده میپسندم. درسته؟ حالا خدا چی میپسنده؟ یه وقتی صحبت از واجبات بود، یکی از محرمات بود، صحبت از موسیقی بود، حالا بگم اشکال نداره. موسیقی، یه کسی اومد سوال کرد که آقا این موسیقی حلال حرام؟ بعضی میگن این موسیقی مجوز داره، اشکال نداره و اینا. میخواست سرگرم کنه خودش رو که دیگه با این که موسیقی مجازه و مجوز داره پس من دیگه گناه نکردم. من بهش گفتم که حالا کار به حلال و حرام و مجوزات و این دستورات و اینا و این که حالا کدوم مرجع چی گفته، آیا رضایت خدا در شنیدن موسیقی هست؟ رضایت امام زمان در شنیدن این موسیقی هست یا نه؟ للهن راست بگو. من نمیگم هست یا نه، للهن خودت راست بگو. آیا امام زمان صلوات الله علیه اگه باشن تو ماشین تو همین آهنگ رو تا تر روشن میکنی صداشم بلند بلرز ماشین یا نه؟ راستشو بگو. نه جان خجالت، شما آخونده رو سوار میکنیم خاموش میکنیم، خودش میگو. امام زمان بیا تو ماشین بشینه هیچ وقت جرأت نمیکنه. گفتم چرا؟ چرا رو بنجا چرا نمیکنی؟ حلال نیست مگه؟ نمیگه مجوز داره، چرا روشن نمیکنی؟ خب زشته. گفتم همین که ته دلت میگی زشته پس اشکال داره. تمام گناهان همینطوره. میخواد تشخیص بدید کاری حرامه، دیدید بعضیا یه وقته هی 10 جا سوال میکنه. برای امثال ما زیاد پیش آمده، شاید برای شما عزیزان پیش نیاد چون مراجعه بتونه میشه. میبینید زنگ زده میگه فلانی من به 10 نفر تا حالا زنگ زدم، شما 11 همیش هستی، پرسیدم حلاله یا حرامه، نظر حضرت عالی چی؟ یعنی میخواد فکر میکنه من مثلا میتونم بگم حلاله. بابا منم نظر او 10 تا 11 تا دیگه رو میگم دیگه، چون اونا هم نظر وجود مقدس امام صادق رو بیان میکنن. اینجور نیستش که من هر چی رو صلاح دونستم سلیقه‌ای بگم فلانی رفیقمه، حالا یه حرام و حلالش کنم. خدا پشت و پناه یکی از منبری ها باشه، ایشون یه وقتی نقل میکرد یه جایی من منبر میرفتم، بعد صحبت از محارم شد و نامحرم و چنین و چنان، چه کسانی محرم هستن چه کسانی نامحرم هستن، خلاصه گفتیم یک به یک. بعد مثال زدیم، گفتیم مثلا دختر عمو نامحرمه، پسر عمو نامحرمه، دختر عمو پسر عمو نامحرم هستن دیگه. بعد میگه از جلسه که خب تمام شد اومدم بیرون، گفت حاجی آقا ببخشید از کی این قضیه اتفاق افتاده؟ گفت حالا یکی 2-3 ساعت ظاهرا. جبریل به من مرد حسابی از کی نداره، تا بوده چنین بوده و تا هست چنین است، حرام حرام بوده حلال حلال بوده، ای که کی گفته و کی از کی نداره که. حالا بعضی گاهی اینقدر از افراد میپرسن تا یالا بگن آقا حلال، اینجوری نیست. خب اگه به یکی زنگ زدیم مثلا عرضمون میگه آقا فلان کار حلال یا حرام، میگیم حرام. مشابه این قضیه تو استخاره های مردم هم هست، طرف 3 جا زنگ میزنه استخاره میگیره، میبینه بد آمد، باز زنگ میزنه به آخوند دیگه. خب بابا آخرش بالاخره خوب در میاد، خب تو از اول برو انجام بده دیگه، به چه استخاره میگیری؟ اگه تو میخوای استخاره رو عمل نکنی، یعنی بعضی تو کارهای رعایت دین بازی میکنن، فریب میخوان بدن، به تعبیر من کلا میخوان بدن. نه کلا نذار، اگه حرامه حرامه دیگه، دنبال نکن که کسی هست نظرش این باشه که حلاله. یه وقتی توی یه مسئله کار ندارم اینا، چون بخوام بحثاشو وارد بشن طول میکشه لذا رد میشن. یه کسی یه موردی بود، مقلد یکی از مراجع بزرگوار بود، آمد پیش من گفتش آقا این کار اشکال داره. گفتم مرجعت کی؟ گفت فلانی. گفتم بله، ایشون نظرش اینه که حرام هست و جایز نیست این کار. بعد جالبه میگفتش آقا تو مراجع کسی هم هست که اینو بگه جایزه حلاله؟ خدا شما حالا بر فرضی که باشه به شما چه ارتباطی داره؟ شما من اینه میمون مقلد فلانی هم. خب بر شما که مقلد فلانی هستی اصلا جایز نیست از کسی دیگه تقلید بکنی. نمیشه که آدم تو بعضی مسائل از یه مرجع، تو بعضی از مسائل از در یه جای خاصی که اگر انسان بقا بر میت داشته باشه تو مسائل جدید به یکی که زنده هست رجوع میکنه. اما غیر از این ما نداریم که شما تو بخشی از مسائل به یه مرجع، بخشی از مسائل به یه مرجع. نه اینجور نیست. رضای خدا رو مد نظر بگیرم و اول در بحث رضای خدا چجوری رضای خدا جلب میشه، خودم رو ممحص کنم در انجام واجبات، به هیچ کار دیگه نپردازم. اینم عرض بنده نیست، روایت حدیث از خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. جریانی است از پیامبر اکرم نقل شده به محضر مقدس امیر المؤمنین علیه السلام. پیامبر اکرم فرمودن من 600 هزار گوسفند در اختیار تو بگذارم یا 600 هزار دینار، دینار طلا در اختیار تو بگذارم یا 600 هزار کلمه ناب به تعبیر من که جایی هیچ کس پیدا نمی کنی از اونا بهت بگم. که این خودش برای ما درسه که تو بین بعضی از موارد که مخیر میشیم چی مهمتره اونو انتخاب کنیم. آقا امیرالمؤمنین علیه السلام به محضر مقدس پیامبر اکرم عرض کردن یا رسول الله 600 هزار کلمه رو به من یاد بدید. آدم زرنگی نه ها، خیلی تو اینجور موارد آدم باید زرنگ باشه، مطلب رو بگیره. پیامبر اکرم فرمودن 600 هزار کلمه رو در 6 تا جمله خلاصه میکنه. 600 هزار جمله میخواستم بگم دیگه، در 6 تا جمله خلاصش میکنم بگم که یکی از اونا مد نظر من هست برای این بحثم. اگر نه بقیهش هم اگر فرصت باشه میتونم بگم، اما اونی که مد نظرم هست میخوام عرض کنم اینه. حضرت فرمودن یا علی اذا رأیت الناس یشتغلون بالفضائل، اون زمانی که دیدی مردم دنبال این میگردن کدوم مستحب رو انجام بدن، کدوم فضیلت رو انجام بدن، این کار رو بکنیم، اون کار رو بکنیم، میگن این کار ثواب داره، میگن اون کار ثواب داره، فشتقل انت به اتمام الفرائض، تو دنبال این باش واجبات تو کامل کنی. خوب مستحبات، فضائل خوبه، اما به شرطی که بعد از اتمام واجبات باشه. یکی از اشتباهات ما متاسفانه همینه، واجبات رو میذاریم کنار رو میاریم به مستحبات. تو خیلی از امورم اینطوره، تو خیلی از امور تشخیص بدیم واجب چی هست. خب تو این زمینه یکی از چیزهایی که ما لازم داریم و من درخواست میکنم از عزیزان و سروران به برکت ماه محرم برن دنبالش، اینه که برن دانستنیهاشون رو در باره دین کامل کنن، بدونن واجباتشون چیه. چون یکی از مشکلات اینه عزیزان، بعضی واقعا نمیدونن واجب چیه. یعنی نمیشه حتماًم با یک دید بد به افراد نگاه کنیم بگیم آقا این اصلا بیدینه، توجه نه، نه اینجور نیست واقعا. تو خیلی از امور ما مردم با خودمون مقایسه میگیم ما که بلدیم حتما مردم هم بلدن، نه اینجور نیست واقعا. یک کسی که مثلا عرض میکنم غسل میکنه و غسلش باطل هست، خب یکی از واجبات براش چیه؟ بره غسلش یاد بگیره. خب این اول باید بدونه غسلش باطله بعد بره دنباله، چون میدونید وقتی غسل باطل شد خیلی از کارهای دیگه به هم میریزه. شما نماز که میخوای بخونی باید پاکیزه باشی. خب اگر ناپاک بودی غسل انجام دادی باطل، هنوز ناپاکی، ناپاک که نمیتونه نماز بخونه. یه عمر میبینی نماز خوندی باطل. چرا؟ چون غسلش باطله. خب این خواهران بزرگوار من که شنونده عرایض من هستن، یه مسئله بگم که به درد اونها بخوره و من تقاضا میکنم این مسائل رو جدی بگیرید. خب یکی از چیزهایی که بابا واجب هست نماز، درسته؟ خیلی خوب. میگن علما و بزرگان در مباحث فقهی مقدمه واجب هم واجبه، درسته؟ یعنی یه چیزی که خودش واجبه مقدمش هم واجبه. حالا نماز واجبه، مقدمات نماز هم واجبه، مثل وضو. قبل از نماز شما باید وضو بگیری، قبل از نماز شما غسل باید داشته باشی اگر ناپاک باشی. واجب شده غسل برات، اگر نه به خودی خود نماز غسل که نداره که. خب غسل واجبه، وضو واجبه، پس اینا مقدمات هست. خیلی خوب. خب خواهر من، شما که این ناخونهایی که الان میکارن و متاسفانه در همه جا بابه، در شهر ما که الا ماشاءالله، در جای شما هم که حتما همینطوره، نمیدونم. گرچه شما خوبید، پاکید، جسارت نباشین که عرض میکنم. من وظیفم ابلاغ، انذاره. خدای نکرده جسارت به کسی، یک نفرم اگر باشه زیاده، نباید جو باشه. خب بابا این ناخونی که شما میکاری و دیگه جدا هم نمیشه، به تعبیر ما دائمیه، این کاشت ناخون دائمی که بعد شما میایی رو به عنوان زینت حساب میکنی، لاک مثلا رنگهای مختلف و فلان، جدای از بحث حلال حرامیش که نامحرم ببینه حرامی، جدای، حالا اینا رو کار نداریم. نماز شما به عنوان یک نمازگزار باطله. چرا؟ چون آب نمیرسه، نه وضو داری نه غسل داری. چی کار باید کنیم حاج آقا؟ باید برش داریم. نمیشه. ما شنیدیم یه کسی به من میگفت، من زنگ زدم دفتر مرجع، گفته بله میتونید شما وضوی جبیره بگیرید. گفتم یا شما مسئله رو درست توضیح ندادید، چون بنده های خدا اونایی هم که پای تلفن هستن گاهی با این حربه های اشخاص سوال کننده میمانن، گاهی یه مطلبی رو میگن طرف یه جوری مسئله رو بیان میکنه که او بگه بله این الان تکلیفت مثلا. گفتم یا شما این کار رو کردی یا او بنده خدا مطلب شما رو متوجه نشده. اگر نه این مسئله رو شما برو از شخص مرجع تقلید بپرس. میگه تا زمانی که میشود این رو برداشت باید این کارو. حالا من از همه خود عزیزانی که متخصصش هم هستن، خانم‌ها خودشون خیلی متخصص تو این زمینه، متخصصن، بلدم هستن، بعضیشون ممکنه آرایشگری داشته باشن هستن، من از شما که متخصص هستید سوال میکنم، آیا محال است کندن این؟ میگن نه. من پرسیدم از اهلش ها، گفتن نه میشه ولی سخته. پس چون میشه بر شما وضوع جبیره دیگه نیست، باید وضوع بگیری کامل، باید بکنیش اینو، یا حتی اقل بنده خدایی رو موقتی بذار موقع وضوع برش دار. چه اصراری هستش که مخالفت با دستور خدا به خاطر نفس؟ تو مگه امام حسین دوست نداری؟ تو مگه اصحاب امام حسین دوست نداری؟ ما این شبا چی داریم خصلت ها رو میگیم؟ میگیم فقط رضای خدا رو اینا نگاه میکردن. رضای خدا در این است که تو نماز تو بخوانی، نماز تو بخوانی، صحیح بخوانی، اینه، عمل کن. ولی من بیام هر شب بگم آقا امام حسین مظلوم کشته شد، خب بد چیه؟ بعد من برم گناه کنم، بعدم بگم امام حسین مظلوم کشته شد، نشد که. واجباتمو بذارم که بابا امیرالمؤمنین علیه السلام است، گوینده پیغمبر است، یعنی بهترین خلق خدا به بهترین خلق داره میگه یا علی میخوایی بهت نکته یاد بدم؟ میگه بفرمایید یا رسول الله. حضرت میگن وقتی که دیدی مردم به مستحبات و فضائل رفتن دنبال کردن او کارا رو بکنن، تو برو واجباتتو کامل کن. این واجبات چیه؟ لذا اگر یک کسی نماز صبحش قضا میشه، نباید خیلی بهش گفت آقا نماز شب بخون، چون نماز شب مستحبه، واجب رو اول جا بنداز. حواستون باشه تو مسائل تربیتی، اینا خیلی مهمه. طرف میگه آقا من پدرش هستم، هی تشویقش میکنم برای نماز شب، تشویقش میکنم به فلان، میگم بابا نماز صبح میخونه، میگه نه. حال نماز صبح نمیخونه، نماز شب چه دردی ازش دوا میکنه؟ چون که صد آمد نود هم پیش ماز، نماز واجب رو که ملزم شد. لذا عزیزان تا جایی که میتونید واجبات رو برید یاد بدید به فرزندانتون، بگید. بعضی فرزندان ما نمیدونن، واقعا نمیدونن. یعنی گاهی به عنوان یک عمل خوب تلقی میکنن، نه عمل واجب. میگن خوب اینجوری بکنیم، نه بگید بهشون واجب اینه. انگشتر طلا برای مرد حرامه. خب بعضی این انگشتر حلقه ای که برای عروس و دوماد میخوان بگیرن، یکی تو دست عروس خانم میکنن، یکی از همون جنس تو دست آداماد میکنن. خب این جوان ما بعضیشون واقعا نمیدونن این طلا برای مرد حرامه، نمیدونن. شما بگو وقتی میری خرید به عنوان پدر عروس، پدر داماد، مادر داماد، مادر عروس، بگو داماد عزیزم، پسر عزیزم، ما هرچی بخوای از نظر قیمت نمیگیم، حالا چون طلا گرانه نمیخریم، از نظر شرعی اشکال داره ها بابا جون. نمیدونن بچه های ما بعضیشون. اینا رو بگیم. پس مرتبه اول در بحث توجه به واجبات، دانستن واجبات. من برم واجبات رو بشناسم و تشویق کنم دیگران رو و عزیزان خودم رو، اهل بیت خودم رو، به واجبات، به دستورات، بعد به مستحبات. اگر خواستید بپردازید بپردید، گرچه مستحبات کمرنگ نشه. حالا اینی که من اینقدر از واجبات گفتم، خدا میداند که مد نظر نیست مستحبات دیگه حذف بشه از زندگی، نه. خدا رحمت کنه بعضی از فقها و بزرگان. استاد مرحوم آیت الله العظما میلانی، استاد مرحوم آیت الله العظما خویی رضوان الله تعالی علیهما، ایشون فرموده بودن شرط مجتهد شدن نماز شب نیست، ولیکن بی تأثیر در مجتهد شدن هم مستحبه، اما برای طلبه مثل واجب باید باشه. که حالا من از همین نکته وام میگیرم عزیزان، نه فقط برای طلبه، بعضی از کارها برای مردم عادی مستحبه، برای من و شمای بچه امام حسینی هیئتی واجبه. آقا نگاه به نامحرم حلال یا حرامه؟ حرامه. نگاه به نامحرم برای همه هم حرامه. برای من بچه هیئتی حرامتره. چرا حرامتره؟ چون مردم منو به عنوان امام حسینی میشناسن. اگه نماز به موقع برای همه واجب هست، برای من واجبتره. اگه احترام به پدر و مادر واجب هست، برای من امام حسینی واجبتره. چون پدرم میگه نگاه کنی عمری بعد امام حسین داره سینه میزنه، میگم یا آب بیار نمیاره. خیلی باید مواظب باشیم توی این زمینه ها. نکته دوم در جهت این که ما بتوانیم موفق باشیم در این که کارهایی که خدا رو خوشحال میکنه و خدا از ما انتظار داره انجام بدیم، این است که سروران عزیز همیشه در همه لحظات خدا رو ناظر بدونیم. پس اولی دانستن شد، یعنی من بدونم چه چیزایی واجب دستورات من هست. دوم این که من همه جا خدا رو حاضر و ناظر بدانم اگه میخوام کاری رو انجام بدیم که خدا میپسنده. یکی از شرایطش، یعنی در تمام حالاتم خدا رو حس کنم. وجود مقدس امام زمان رو حس کنم. و من تو این زمینه راهکار دارم برای اینکه کسی بتواند دائما به یاد خدا باشد. راهش اینه عزیزان، شما دائما خودتون رو در محضر امام زمان حاضر ببینید. چون وقتی ادب حضور امام رو پیدا کردید، ادب حضور حجت خدا رو پیدا کردید، ادب در مقابل خود خدا را هم پیدا می کنید. حر حر بن یزید ریاحی، هممون جریانشو شنیدیم. ببینید وقتی که پشیمان شد در مقابل حجت خدا، فهمید که اشتباه کرده، فهمید مسیر رو خطا رفته، متوجه شد، نیامد برای توبه کردن رو به قبله بنشیند بگوید استغفر الله ربی و اتوب الی، نیامد بگه الهی العف، اینا رو نگفت، خور چی کار کرد؟ خور وقتی پشیمان شد تاریخ نقل کرده، این بندای کفشاشو به هم گره داد، انداخ رو دوشش، سرش انداخ پایین، آمد به سمت خیمه اهل بیت عصمت و طهارت. اگر میخوای نسبت به خدا عزیز بشوی، دل حجت خدا رو به دست بیار، از هر امشب یاد بگیر. خدا رو حس میخوای بکنی، حجت خدا رو ببین. چطور در محضر حجت خدا گناه بکنی؟ این جمله رو خیلی خوبه رو سردر منازلمون، جاهایی که ممکنه گناه بکنیم بنویسیم. گاهی تو ماشین میبینی، تو ماشین شاید میخوای گناه بکنی، بنویس یا صاحب الزمان امان از لحظه غفلت که شاهدم باشی. بنویس. خطا میخوای کنی، امان از لحظه غفلت. تو داری منو میبینی، خدا رو مد نظر بگیرید. هر همچی کاری رو کرد. و جالب اینه، راوی نقل میکنه من هر رو به عنوان یک چهره برجسته جنگی میشناخدم. نگاه هم به هر افتاد، روز عاشورا دیدم مثل یک برد، به تعبیر من حالا مثل یک بنده‌ای که از یه چیزی ترسیده باشه، حراس پیدا کرده، میترسه، میلرزه به خودش. بهش گفتم هر چطور شده اینقدر میترسی؟ اگه به من میگفتن یکی از یلان عرب رو نام ببر، نام تو رو میبردن. چی شده که اینقدر وحشت کردی میترسی؟ گفت به خدا سوگند خودم رو بین بهشت و دوزخ مخیر میبینم. میبینم اینجا رضای خداست. اصحاب امام حسین خصلتشون چی بود؟ رضای خدا. هر داره میگه اینجا رضای خداست، یعنی امام حسین، و اون طرف رضای شیطانه، ابلیس رو خوشحال میکنم. و به خدا قسم من هر بهشت و رها نمی کنم، به سمت جهنم برم. حالا عزیز من، برادر من، خواهر من، هیچ وقت این جریان هر یاداوری خوبیه واسه امثال من گناهکار، هیچ وقت خودم رو نبینم در این شرایط که دیگه دیر شده. دیرتر از هر بود، ببخشید دیگه، راه رو بر امام حسین بسته، گیر کردن حضرت، نمیتونن برگردن، نمیتونن، هیچ راهی ندارن، هیچ کاری نمیتونن بکنن، یعنی به تعبیر من تو مخمسه انداخت حضرت رو دیگه. خب تو اون شرایط احساس پشیمانی کرد، من باید برگردم. آمده خدمت امام حسین، عبارت عربیش اینه حلی من توبه، آیا برا من، برا منی که این سابقه رو دارم، برا منی که دل زینب رو خون کردم، دلشو لرزوندم، وحشت به دلشون انداختم، بچه ها همه حراسان شدن که این چه لشگریه، چه دشمنیه، ما کم، همه این وحشت ها رو من انداختم، حلی من توبه، برا منم توبه هست؟ امام حسین علیه السلام فرمودن نه، سر تو بالا بگیر، ارفع رأسک، سر تو بالا بگیر، به فدای این همه محبت پدرانه تو که امام زمانش بودی، و به خدا سوگند خوردن کراهت داره، اما چون مهمه میگم، به خدا سوگند برادر من، خواهر من، امروز اگر من با تمام عمر گناهم رو کنم به حجت ابن الحسن المهدی صلوات الله علیه و به ایشون بگم حلی من توبه، دست رد به سینه من نمیزنه. اگه باور به این نداشته باشی امام نشناختی، تهمت به امام داری میزنی. در بحث توبه حالا اشکال نداره امشب بگم اینا رو، وقتم رو به پایانه، اما مناسبش همین امشبه. اصلا بنابر بعضی از نقلهایی که بزرگترهای ما از قدیم داشتن، شب چهارم رو میگفتن شب توبه، که پاکسازی بشیم برای شبای عاشورا، شبای تاسوعا، بتونیم خوب گریه کنیم. امشب شبشه. در روایت داریم خدا به قدری نسبت به بنده فراریش مشتاقه که اگه بنده مشتاق بنده خدا بفهمد مشتاق بودن خدا چقدره، از شدت شوق جان میده، نمیتونه تحمل کنه، اینقدر ذوق میکنه میمیره. خدا اینه، حجتش هم همینه، حدی رو رد نمیکنه. لذا هیچ کس تو وادی توبه نیاد بگه آقا من 20 ساله این کار کردم حالا من بیام توبه کنم. بله 20 سال که تو یه عمر توبه گناه کردی، توبه بکنی توبت پذیرفته است؟ ناراحتیت چیه؟ خدا میخواد ببخشه. خب مردم باورشون، مردم چی کار هستن؟ خب بعد فردا منو تو بازار برم بگه نگاه کن یه عمری مثلا فلان کار کرده حالا اومده نماز اول وقت بخون. به مردم چه ربطی داره؟ بذار مردم هر چی میخوان بگن. من دستم تو دست امام زمانه، همه بگن آقا این دستش تو دست شیطانه، من چی کار دارم؟ تو فرمایش امام علیه السلام فرمودن اگر کسی به تو بگوید در دستی که الماس قرار گرفته و پنهانش کردی تو یک چیز بی ارزشی هست، او رو بدش به من، تو قبول میکنی؟ میگه نه، تو دست من الماس جواهره. حالا اگر ریگ تو دستت باشه، یک کسی بگه آقا این طلاها رو بده به من، تو باورت میشه که این طلایی نه، ریگ تو دست منه؟ نگاه نکنید مردم، خانومت چی میگه، پدرت چی میگه، همسایت چی میگه، اون دوستم چی میگه، نظرشون راجع به من چیه. ببین نظر خدا چیه، نظر خدا چیه. ولذا امام حسین علیه السلام فرمودن بله ارفع رأسک، انت حر، تو حری، تو آزادی، همون طوری که مادرت تو را حر نامید. یا صاحب الزمان، یا بقیت الله، ما امشب میخوام برگردیم به دامن امام زمانمون. هر وقتی آمد خدمت امام حسین گفت یوسف فاطمه من هر گناهکار تو هم. حالا میخوام امشب به امام زمان عرض کنم یا صاحب الزمان، منم عبد گناهکار شما هستم، با روی سیاه آمدم. چراغا رو میخواید کم بکنید؟ کم کنید. امشب شب اینی که تعارف نکنید با هم دیگه، روتونو به این و اون نیندازید، هر کس سرش پایین باشه به اعمال خودش رسیدگی کنه. به خدا امام زمان از پدر مهربان تره.